رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث امروز ما در مرحله اول تتبع در کلمات فقهاست، که فقها آیا تسلط الناس علی املاکهم هم دارند، علی حقوقهم دارند، علی انفسهم، علی اوقاتهم دارند یا ندارند، آیا روایتی در این زمینه داریم یا نداریم، و آیا تسلط الناس علی اموالهم شامل این عناوین میشه یا نمیشه. البته در حد تتبع این مرحله امروز اینه. راجع به تسلط الناس علی املاکهم، دیروز ملاحظه کردید مرحوم شیخ یک جا از این علی اموالهم استفاده کرده بود در جایی که مال نبود ولی ملک بود. راجع به تسلط الناس علی حقوقهم دقت کنید، ما ظاهرن روایت که اصلا نداریم، روایتی تحت عنوان الناس مسلطون علی حقوقهم، ولی در متون فقهی در موارد اندکی دیده شده. مثلا صاحب جواهر، آدرس دادم دیگه، صاحب جواهر در بحث رهن این مطلب رو داره. مرحوم سید صاحب حاشیه بر مکاسب در بحث خیار قبل، اونجایی که مقبون تصرف فعلی میکنه در کالا، میدونید وقتی تصرف میکنه موجب میشه که حق الخیارش ساقط بشه. بعد این بحثی که جایز تصرف کنه یا نه، حقش ساقط میشه یا نه، صاحب عربه میگه خب بله تصرف جایزه، حقش هم ساقط میشه. از الناس مسلطون علی حقوقهم، چون بحث حق خیار بوده تعبیر میکنه به علی حقوقهم. اصلا شما نگاه کنید ایشون به عنوان ارسال مسلم میگه الناس مسلطون علی حقوقهم. البته نمیگه که من دارم اینو از اون حدیث در میارم یا از مثلا قاعده سلطنت، ولی این تعبیر رو داره الناس مسلطون علی حقوقهم. برخی از فقهای معاصر که باز بحث از این قاعده کردن، یه بحث در حد یک صفحه و خورده‌ای راجع به این جناب آقای مکارم مدظله که آدرس هم دادم، کتاب ایشون هم قاعدتا دم دست، میتونید مراجعه بکنید. اجمالا در دو جمله این قسمت بحث رو پشت سر بذاریم، حدیثی در این رابطه نداریم، ولی در متون فقهی این تعبیر دیده شده. ولی بازم دوستان عرض میکنم، آیا علما نظرشون این بوده که حدیث داره این مطلب رو میگه؟ یعنی میخواستن از الناس و مسلطون علی اموالهم اینو در بیارن، یا نه حدیث رو در خانه خودش حبس میکنن؟ خانه خودش کجاست؟ اموالهم. منتها مثلا به اقتضای عقل یا ادله عام دیگه، چقدر روایت داریم که مردم خب حقشون محترمه، خودشون استفاده کنن، دیگران مزاحمشون نشه، از اونا میخواستن استفاده کنن. حالا البته ما انشاءالله در مرحله دوم خب این کار ماست دیگه که بررسی کنیم ببینیم از خود حدیث میتونیم در بیاریم یا نمیتونیم. خب این کار بعدی ماست. و اما تسلط الناس علی عنوان بعدی چی بود؟ ملک و حق و بعدیش چی؟ علی انفسهم، تسلط الناس علی انفسهم. خب اونم آقا یه چیزی شبیه علی حقوقهمه، البته این مقدار شدیدتر. روایت ظاهرا نداریم، حالا باز دوستان به ما کمک بکنن، مثلا بگردن ببینن در منابع حدیثی ها این وارد باشیم، منابع معتبر حدیثی. مثلا الان خب راحت میتونه انسان بگرده اینو، کارو 30 سال پیش، 40 سال پیش، 20 سال پیش مشکل بود، الان خب راحت میشه پیدا کرد. تسلط الناس علی انفسهم مثلا در قالب روایت داریم؟ خب ظاهرا نداریم. برخی فرمود، بله از یه مقدار چیز کردید، ما تو مرحله تحقیق. حالا ببینید الان دنبال چی هستیم؟ الان دنبالی هستیم که این واژه ها در متون فقهی حضور داره یا نداره، متون حدیثی داره یا نداره. اتفاقا این کار ما کردیم دیگه، الان میرسیم. ببینید آقا، تسلط الناس علی انفسهم، اشکال دوستمون خیلی بجاست که آقا این اصلا یعنی چه؟ علا اموالهم، علا املاکهم، علا حقوقهم رو میفهمیم، اما علا انفسهم یعنی چه؟ عجله نکنید، ما این بحث رو کاملا بهش پرداختیم و چه در درس امروز چه فردا میرسیم. دقت کنید آقا، علا انفسهم. خب من چون دوستان این بحث رو خیلی از قبل همینطور تتبع دنبال میکردم، برخی ها دارن که ما ندیدیم اصلا که هیچ فقیهی این تعبیر رو در روایات، که هیچ در تعابیر فقها هم وجود نداره، ما تحقیق کردیم ندیدیم. ولی دوستان یک جای مکاسب، همون جایش که معمولا خوانده نمیشه، اون آخرای مکاسب تو بحث قبض بعد از خیارات، در بحث قبض مرحوم شیخ انصاری یه مسئله مطرح میکنه، میگه که اگر سمن حال بود، سمن، چرا بگیم سمن؟ هر دینی حال شد بعد بدهکار پول آورده، تو مثال بی بایه، تو مثال دین طلبکار قبول نمیکنه، آیا میتونه قبول نکنه یا تسلم واجبه؟ آیا همانطور که تسلیم کالا واجبه، تسلم کالا هم واجبه یا نه؟ دیدید بعضی ها خدای نکنه پیش انسان یه امانتی داشته باشن، پدر انسان رو در میانه هی باید زنگ میزن آقا بیا بردار برو، مثلا میشه مثل کفش میرزا نوروز گردن آدم رو میگیره، هیچی نمیتونه رهاش کنه، باید هی بذاره تو این جیب تا اون جیب تا پیداش بشه. آیا واجبه که اگر بدهکار گفت آقا من پولتا آماده کردم بیا ببر، یا مثلا میام در منزل در رو باز کن بهت بدم، بله، یا مثلا مشتری پول آماده کرده به بایه میگه پول آماده است بیا ببر یا برات میارم، آیا واجب است تسلم ثمن؟ تسلم یعنی پذیرفتن. یا اگر دینی حال شد واجب طرف فورا قبول کنه، یا میتونه بگه حالا امانت پیش خودت باشه من میام میگیرم؟ آقا ایشون میگه که واجبه، هر ثمنی هر دینی حال بود یا حال شد طرف مقابل باید بگیره. از الناس مسلطون علی انفسهم. حالا علما بخوان اینجا رو درس بدن چجوری ارتباط میدید بین این دوتا، بین دلیل و مدعا؟ مدعا این بود، دلیلم اینه، الناس مسلطون علی انفسهم. بله، مثلا بگیم مراد شیخ اینه که آقا مردم امانتدار که نیستن، بله، فروشنده مسلط بر مشتری که نیست، یه مشتری میگه آقا بیا پولو بردار، بگه نه برام نگه دار، امانت داری بکن. بله مردم مسلطه بر خودشونن، مسلطه بر وقتشونن. خب این بالاخره وقت منو میگیره. یا مثلا این امانت خب بخواد تو جیب من باشه تا فروشنده یه زمانی از من بگیره، بله بالاخره من باید مواظبت کنم، باید این بر اون بر بذارم، باید یه جایی تو منزل قایمش کنم، مثلا سفارش کنم به زن و بچه آقا آمد بهش بدید. آقا مرحوم شیخ انصاری از این برنامه تعبیر کرده به الناس و مسلطون علی انفسهم. اگه دقت کردی یک کمی معنای مسلطون علی انفسهم معلوم شد، البته ما مفصل بهش میپردازیم. خلاصه آقا این تعبیر از مرحوم شیخ. یکی از نویسندگان معاصر داشتم مطالعه میکردم توی یکی از فرسنامه ها که آدرسم دادم، ایشون میگه که اصلا ما ممکنه، البته ممکنه ها، تعبیر امانت دار باشیم، ایشون میگه ممکنه ما با این ادعا که الناس مسلطون علی انفسهم، البته نمیگه از حدیث در میارم، همینطور میگه از عقلا، با اینو بگیریم و به این قاعده عقلایی تمسک کنیم برای جواز تغییر جنسیت. خب یکی از مسائل مستحدث دیگه که فقهای ما هم اظهار نظر کردن، نظر واحدی هم ندارن، مثل مرحوم امام معتقد هست تغییر جنسیت جایزه، البته اون عوارضش دیگه جدا. آره یه خانم بره پلوی مردی بگی من میخوام مرد بشم، یه مردی بره پلوی دکتر زنی بگی من میخوام مثلا زن، اینا خوب دیگه عوارضش کار نداریم. اصل تغییر جنسیت یک کسیست که مثلا احساس زنانه داره، خب یک کسیست که احساس مردانه داره، میخواد این احساسش حداقل بروزم داشته باشه، ظاهرم بشه، تغییر جنسیت دیگه تعبیر میکنن. مثل ایشون تجویز میکنه در اواخر تحریر الوسیله جزء مسائل مستحدثه، ببینید در مقابل فقهایی مثل مرحوم آقای خویی و شاید هم مشهور مخالف جواز این قضیه هستن. خب این از نظر فتوا، از نظر مبنای فقهی خب میدونید یه مقدار دستمون توی این مسائل بسته است، اینطور نیست که فوری وسائل برداریم مثلا، و البته باید وسائل رو نگاه کرد، ممکنه عموماتی اشاراتی، ولی اینا رو باید از طریق همین مثل الناس مسلطون علی انفسهم تمسک کنیم، یا نه برعکسش مثلا بگیم این قاعده ربطی به الناس مسلطون علی انفسهم نداره، حوزه این قاعده و این حدیث، تحت حدیثی نداریم تحت این عنوان، این جهان نیست و مثلا تغییر جنسیت هم جائز نیست. دوستان آنچه که ما برای تتبع، آنچه که ما داریم ایناست که عرض کردم. البته من مطمئنم اگر کسی وقت بیشتری بگذاره حتی خود مکاسب رو که داره حواشیشو نگاه بکنه، البته اونجا چون آخر مکاسب چند تا از ماشین که من نگاه کردم هیچ کدام بحثی ندارن در این ارتباط، ولی بالاخره به یک مطالبی شما خواهید رسید، ولی برای بحث ما کافیه، یعنی این مقدار از تتبع کفایت میکنه. پس نگاه دست من میکنید، تسلط الناس علی املاک مقابل علام اموالهم، رگه هاش در کتب فقهی هست ولو در روایت تحت این عنوان نداریم. علی حقوقهم به صراحت در متون فقهی ولو نادر آمده ولو حدیث نداره. علی انفسهم کمتر از علی حقوقهم در متون فقهی آمده ولو بازم روایت نداره. این دوستان مجموعه سیری بود که ما در مسئله داریم. خب حالا باید چه کار کنیم آقایون؟ باید تتبع رو پشت سر بگذاریم، بله، تحت عنوان تحقیق بررسی که در واقع آنچه که فکر خودمون میرسه تو بس مطرح بشه. البته ببینید بازم من تکرار میکنم، ما این عناوین را علی حقوقهم، علی املاکهم، علی انفسهم، علی اوقاتهم، میخواییم از کدام طریق استخراج کنیم؟ اگر بتونیم از طریق حدیث، گوش میکنید، اما از طریق قاعده سلطنت اون یه بحث دیگه است. بله خب اگه ما بحث از قاعده سلطنت میکردیم روش دیگه پیش میگرفتیم. و البته من اشارم کردم در عین حال، گفتم مثلا اگر یه جا از حدیث نمیشه، گفتم از حدیث از قاعده سلطنت میشه یا نمیشه. خب وارد میشیم. بله
اینجا که در بالا فرمودیم جا تعمیر قاعده کرده به مختصر قاعده از رسی جبان به مختصر قاعده به مختصر قاعده یعنی قاعده که اثبات فعلی مثل قومیه اصلا اگر اون هم باشه
نه اگر اون باشه نه این دوتش کنید رد نشید به مختصر قاعده یعنی فعلی حسنی که لذا بعد داره این میاره شما شبه این دادی بعد
که
ما به درسته ظاهرش
این
که از قاعده سلطنت داشته باشیم، یعنی مثلا تقرار تو رحمان، من اینو دو مرتبه گفتم، اون گفتم اینا
فاهم ولی به حساب حدیث نمیشه گذاشت، اما این که بله ظاهرش اینه که دارن از قاعده اضافه رو از شما قبول نمی کنیم، اما اونو من دو مرتبه گفتم همینطوره. بله یعنی شیخ که میگه الناس مسلطون علی انفسهم یا سید که میگه علی حقوقهم، نمیتونی بگیم اینا دارن از حدیث در میارن، همینطوره. بله اینطور. بله اما اینم اضافه نکنید که دارن از قاعده در میارن، اینم نمیشه گفت. بله کی؟ شاید حال همین، شاید مثلا از طریق مناسبت بوده، شاید القا بوده، شاید قاعده بوده. من نه ببینید، نه این که نمی کنن، یعنی نمی دونیم می کنن یا نمی کنن، ثابت نیست که استفاده می کنن یا نه، نه این که ثابته که نمی کنن، این دوتا فرق داره.
همونو که
تسلطیم الان هم داریم و روایت هم داره، اینم داریم قاعده میگه. بله مثل اونه در اثباتش، اما نه در راه کشفش. ممکنه اون دومی راه کشفش روایت باشه، اولی راه کشفش قاعده باشه. زیرا ناس، زیرا مثل تسلطهم علی اموالهم که ثابته به خاطر روایت، الناس مسلطون علی حقوقهم هم ثابته به خاطر قاعده. میتونه اینطور باشه، میتونه باشه، البته ظهور هیچ طرف نداره. بله از الناس همینطور که تسلطهم علی اموالهم پیغمبر فرمودن حدیث داره، تسلطم علا حقوقم هم هست که از همون حدیث در میاد، اینم میتونه باشه، یعنی نظر سید اینم میتونه باشه. اینجا اصلا به صدد نبوده آقا، اینکه بحث ما رو که نمیخواسته ایشون بکنه، ایشون میخواسته اون بحث اسقاط خیار بکنه، نظرش به اون بوده. خب به هر حال دقت کنید دوستان، ببینید ما آنچه که تو متون فقهی بود همینا بود، حس کردم. حالا ببینیم که ما از این حدیث چه مقدار میتونیم راجع به این مسائل استفاده کنیم. اگرم دقت کنید دوستان، من به نوبت نوشتم ها، یعنی علا املاکهم، علا حقوقهم، علا چی؟ انفسهم و اوقاتهم. این علا اوقاتهم چون اصلا نداریم، تو متون فقهی هم نداریم، من دیگه نداشتیم که اشاره کنم. لذا الانم که تحقیق میکنیم باز به نوبت، اینو دقت داشته باشید. اولین عنوان تسلط الناس علا چی بود؟ علا املاکهم بود دیگه. ببینیم آقا، میشه از حدیث استفاده کرد تسلط الناس علا املاکهم؟ حتما هم بلدید که بر اساس مبنایی ما داریم میگیم که چیزی ملک باشد ولی مال نباشد. دوستان ما ادعامون اینه، ما ادعامون اینه که این حدیث شریف همانطور که علا اموالهم رو میگیره، به ظهور عرفی که راه اول بود پریروز، یا به القای خصوصیت که راه چندم بود، راه دوم بود دیگه، به القای خصوصیت یا به ظهور عرفی علا املاکهم رو هم میگیره. البته به اولویت که راه سوم بود ندیگه، چون اولویتی ما نداریم. حالا دوستان این ادعا، اینم شما، چون اینا بحثای عرفیست دیگه، اگر واقعا یک کسی از قانونگذار بشنود، بله، سوال کنه آقا مردم نسبت به اموالشون بگه الناس مسلطون علی اموالهم، که مسلم این مال صغیر و کبیرم که نداره که، بله، زیاد باشه کم باشه، اینام که مسلمات ماست. الناس مسلطون علی اموالهم، آیا سرایت نمیده به علی املاکم؟ حالا یه حب گندم، یه چوب کبریت، بگه نه این دیگه مسلط نیست، به طوری که اگر تلف خواست خودش دانه گندم رو برداره، یکی دیگه بیاد دیگه نه تو مسلط نیستی، من میخوام بردارم. بله، لذا دیده باشید هیچ فقیهی هم حتی علمایی که میگن ملک دانه گندم ملک نمال، اتفاق دارن بر این که اگر کسی برداره چی میاره؟ زمان میاره. مرحوم شیخ انصاری هم در بی داره هم در مکاسب محرمه، و من اون موقعی که مکاسب عرض میکردم براتون، دوستانی که بودن اونجا آدرس هم دادیم هر دو جا رو. همه فقها میگن غصبش حرامه، اگر کسی غصب بکنه ضامنه، ولو یک دانه گندم باشه، این حکایت از این میکنه که سلطه بر مال و سلطه بر ملک از هم جدا نیست. قانونگذار نمیخواد دو تا دستگاه باز کنه بگه علا املاکهم و علا اموالهم، همون اموالهم بگه کفایت میکنه. حالا این دو رقم میتونید بگید، یکی بگید اصلا اموالهم ظهور عرفی داره، مثل رجلون شکه ها که اونجا به معنای انسان بود، اینجا هم اموالهم به معنای اموالهم و املاکهم، از هم لفظ توانمنده در این جمله. یا اگر ظهور عرفی یعنی راه اول رو نپذیرفتید، راه دوم که چی باشه؟ الغای خصوصیت، یعنی آقا هر انسانی قاطع همون مناطی که اقتضا میکنه افراد بر اموالشون مسلط باشن، اقتضا میکنه بر املاکشون هم مسلط باشن. اصلا یه چیز دیگه عرض کنم، ببینید، ما در حدیث داریم اموالهم، درسته؟ یعنی اضافه میشه. میدونید مال وقتی اضافه بشه به مالک، اضافه به ضمیر بشه، معنای ملکیت توش میاد. این درسته یا نه؟ وقتی میگیم مال و زیدن، بله، یا میگیم لا یحل لاحد مال و احدن، تو حدیث داریم دیگه، لا یحل لأحد مال امرئن الا لنفسه یا الا به طیب نفسه. بله ببینید وقتی مال رو ما اضافه میکنیم به شخص، به مالک، مراد از مال دیگه فقط مال نیست، مراد چیه؟ مراد ملکه. منتها چون واژه مال به کار رفته یعنی مالی که ملک است، اموالهم یعنی مالی که ملکه، یا لا یحل لأحد مال احد، یعنی لا یحل لأحد مال احد که ملکش هم هست. ملکو از کجا در میاریم؟ از اضافه. تو فارسی هم میگیم این مال فلانی هستا، نمیگیم این مال منه، این مال تو هست، این مال فلانیه. مال فلانی یعنی چه؟ یعنی مالیست که ملک او شده. پس ببینید آقا، علا اموالهم بدون تردید توش ملکیت خوابیده. حالا ما هستیم و دو تا گزینه، اینجا دقیق دقت کنید، بگیم مراد از مال علا اموالهم یعنی علا املاکهم، اینی که چاره ای نداریم باید بگیم چون اضافه به هم شده، علا املاکهم التی کانت مالا، که بعد چی رو خارج کنه؟ چی رو خارج کنه؟ املاکی که مال نیست، مثل یک دانه گندم، مثل کالای مسلوب المنفعه. یا نه بگیم اموالهم یعنی املاکهم، سواء کانت مال عرفن، مثل نیم کیلو گندم، یا لم یکن مال عرفن، مثل یک دانه گندم. حالا شما رو به وجدان قسم، هیچ وقت به ذهن رسید تا الان اینا که شما رو داور میکنم، چون این ارتکازات ارزش داره، گوش میکنید، اینا اعتبار داره، شما تا الان که میشنیدید غیر از این میشنده که یعنی مردم بر املاکی که دارن مسلطن، نه این که بیاید املاک رو دو قسمت کنید، املاکی که مال است و املاکی که مال نیست. لذا دوستان ما معتقدیم، ما اینجور میفهمیم که ظهور عرفی این حدیث، اگر که راه اوله، اگر ظهور عرفی رو قبول نمی کنید، راه دوم چی بود؟ راه دوم الغای خصوصیت و مناطگیری به ما اجازه میده که از این حدیث، از این حدیث همینطور که در مال عرفی استفاده می کنیم، در اونی که به نظر فقها مال نیست ولی ملک هست میشه استفاده کرد. شما چی دارید؟ یه لحظه ببینید چون نوبت گرفته. بله به احترام شما و افکار شما، یکی از بحثای مهم ما اون بحثه که امیدنید که الان اشکال شما اشکال خوبیست اما فنی نیست، چون اینجا جاش نیست. اینو باید انشاءالله اتفاقا بعد از همین بحث سوم، بحث چهارمون همینه که محدوده سلطنت مالک چقدره، محدوده سلطنت مالک چقدره، آیا محددی دارد سلطنت مالک یا نداره. حالا فردا یک کسی این هتل وسط شهر رو خالی کنه بگه من میخوام اینجا گاوداری بزنم، میخوام گاوداری بزنم، میتونه یا نه؟ میخوام اصلا بفروشم. الان میدونه یه بحث داره، بحث روزم میشه ها، اتفاقا به بحث ما مربوطه، یه بحث داغی داره در کشور ما میشه، اینه که خب در تهران میدونید خانه های قدیمی زیاده، خانه هایی هست مال اون وزرا، شازده ها، گذشته ها، شاهزاده های قاجار، الان به روزنامه هم کشیده شده، یه بحث قضایی هم الان داره. اینا ورثه اونها اینها رو دارن میفروشن. فرض کنید 1000 متر خانه است، خب به درد نمیخوره، میخواد بکنه مثلا 20 تا 30 تا آپارتمان. از اون طرف میراث فرهنگی پول نداره اینا رو با پول کلان بخره. از اون برم مالکین اینا میگن ما نیاز به پول داریم. حالا میراث فرهنگی که برای ما آب نشد، نون نشد، که الان دارن میفروشن. ولذا اینا برای اینکه دولت خبر نشه، مان نشه، فوری زمین میزنن. خودی وقتی خرابم شد شد دیگه. الان یه بحث همینه که آیا دولت مثلا به عنوان میراث فرهنگی میتونه اختیار مالک رو سلب کنه یا نمیتونه، که انشاءالله جز بحث بعدیمون هست. بعد شما
اون موقع باید از ملک مالک رو بسید که مالک رو ماله هست نوش که ملک رو نام رو برعکس بازی دارن جامعه از ملکیت رو بسید که مالیت رو
بسید. یعنی مالکی نه، این لازمه حرف من نیست. من املاک ما از چی در آوردم؟ از اضافه به هم. ولی بالاخره لفظ مالم که آمده، یعنی قطعا گوش کنید، قطعا اموال هم بحثی درش نیست که املاک هم التی کانت مالن رو میگیره. املاک هم از کجا در میاری؟ هم، اضافه به هم. کانت مالانو از کجا میاریم؟ از تعبیر اموال. منتها بحث اینه که حالا اگه یه جا ملک باشه ولی صدق مال نکنه، همش هست ولی اموالش نیست، خب اینجا همون حرفه که بگیم این خصوصیت نداره، الغای خصوصیت، مناط بگیریم، یا بگیم ظهور عرفی داره. حرفای به نظرم تأمل بشه خیلی اشکالات حل میشه. من دارم بر اساس پاورقی 4 حرف نمیزنم، گفتم بر اساس مشهور داریم اینو میگیم. بر اساس پاورقی 4 که اموالهم با املاکهم یکیه، تقسیم اموال به دو قسم غلطه. بس پاورقی 4 بذارید کنار، از اولم گفتم من دارم بر اساس اندیشه مشهور داریم میریم جلو، اینو دیگه. ولذا حالا شما ظهور عرفش نگید، الغای خصوصیت، ما دو راهو میگم هستیه، بذارید رد بشیم. اصلا اگر نسبت برقرار نشه با شخص، اضافه معنا نداره. چیزی که به شما ربطی نداره من نمیتونم به شما اضافه کنم. میتونم بگم ماشین فلانی ماشین کس دیگه باشه. اضافه اعیان به اشخاص نشانه یک نوع تعلقه. حتی فقط ملکیتی است، ممکنه جواز تصرف باشه، ولی قرین نیارن اطلاقش اقتضا میکنه ملکیت. فرش فلانی، کفش فلانی، این ملکیت دیگه.
بین مال و مال عام خاص ملکیت، اون بین عام خاص ملکیت، من نگفتم خاص مطلق، اون بین حق و ملکه،
بین مال و مال عام خاص ملکیت. بله، بین مالهو و ملکهو چه نسبتیه؟ عام و خاص مطلقه، چون مالهو درش ملکیت خوابیده، منتها محدود به ماله. بذارید حالا بس باشه دیگه، طول کشید آقا. و اما من علاقه من هستم به سوال دوستان و اینا، ولی یه حدی باشه که بالاخره بحثم پیش بره. آقا ببینید، عنوان بعدی علا حقوق همه، خب روایت که نداریم، علا حقوقه هم. ببینیم از شکم همین حدیث میشه استفاده کرد علا حقوق هم رو یا نمیشه. الناس مسلطون علا اموال هم، میتونیم بگیم این حدیث دلالت دارد بر تسلط الناس علی حقوق هم. خب میدونید ما خیلی دایره حقوق در اسلام خب خیلی گسترده است. بله خیلی گسترده است. آیا میتونیم از این حدیث استفاده کنیم برای تسلط الناس علی حقوق هم، یا نه این حدیث علی حقوق هم رو نمیگیره؟ اگر هم میخوام استفاده کنیم باید از قاعده سلطنت استفاده کنیم که بعد باید ثابت کنیم قاعده سلطنت کجاست، چیه، دلیلش چیه. اما الان در حد حدیث ما دوستان توضیح عرض میکنم، ما معتقدیم تسلط الناس علی اموالهم اگر از طریق اول، طریق اول چیه؟ ظهور عرفی واژه اموال اگر شامل حقوق نشه راه دوم بازه. راه دوم چیه؟ الغای خصوصیت از طریق قیاس مساوات. یعنی واقعا دوستان هیچ کس میتونه این مطلب رو انکار کنه؟ اینو دلم میخواد خوب گوش کنید، چون بیرون بگید ممکنه بعضی ها خب قیاس، اونم قیاس مساوات، بعد میگن انا لله و انا الیه راجعون. ببینید آیا واقعا ما میتونیم، یعنی عقل ما فرق میگذاره بین تسلط الناس علی اموالهم با علی حقوقهم؟ یک کسی ربع کیلو گندم داره، ربع کیلو هم نمیخواد، ده مثقال، چون این دیگه مسلم ماله، سلب حق مردم نسبت به ده گرم گندم، ده مثقال گندم جایز نیست و مردم نسبت به این، یعنی ملاک، خب آزادن. اما حقوق گاهی به مراتب بالاتر است، ارزشش بالاتر است امواله، این اموال، اموال کم، بگیم نه دیگه حدیث شامل نمیشه. آقا آیا عقل ما درک نمی کنه منات تسلط چیه؟ من یه بحثی دارم دوستان در این فقه و عقل که آیا ما میتونیم بگیم عقل ما از درک مناطات احکام شارع کلن منعزله. من نمیدونم اگر ما به عقل اجازه درک منات این احکامو ندیم کجا میخوایم به عقل اجازه درک بدیم که بعدم میگیم یکی از اسناد چهارگانه چیه؟ عقله. بله کجا میخوایم بهش اجازه بدیم؟ کجا میخوایم اجازه بدیم؟ ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم که آقا ما منات اجازه شارع رو نمیفهمیم، نمیفهمیم چرا شارع گفته الناس مسلطون علی اموالهم، چون نمیفهمیم نمیتونیم بگیم علی حقوق هم مردم مسلط هستن یا نه. قطعا انسان منات اینجور چیزا از کنم، اگر ما عقل رو در اینجور درکا تعدیل کنیم کجا میخوایم بهش اجازه بدیم؟ به این حجت باطن، به این ام الحجج، اینجا ما اجازه حضور نداریم کجا میخوایم بدیم؟ ما آقا تأمل نداریم که اینجور مناطات برای درک قابل عقل، برای عقل قابل درک، در نتیجه با قیاس مساوات میگه همون منات علی حقوق هم اجازه بدید. آقا اجازه بدید، اجازه بدید، الان خیلی وسط مطلبه داره وقتم میگذره، اجازه. این عقل درک میکنه این مقدار منات رو و لذا از طریق الغای خصوصیت ما میتونیم بفهمیم. اصلا یه چیز دیگه هم براتون عرض بکنم، یه چیز دیگه هم عرض کنم، میدونید ما بحثمون حقوقیست که صدق مال بگید آقا نکنه. میدونید الان میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنیم که اصلا بسیاری از حقوق واقعا ماله، واقعا ماله. شما امتیاز تلفن دارید، امتیاز وام دارید، امتیاز ماشین دارید، حق تحجیر دارید، حق دکه دارید. اینا اصلا ماله. یعنی برای اثبات تسلط مردم بر اینجور حقوق نیاز نیست که ما این دست و پاها رو هم بزنیم. اصلا مستقیما از چی داریم استفاده میکنیم؟ الناس مصدق علی اموالهم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ. و دوستان شما این مکاسب امشب ببینید، حرف ما را مطالعه کنید. مرحوم شیخ میفرماید که مثل حق تهجیر نمیتونه در معامله، البته نمیگه نمیتونه، میگه شاید نتونه، میگه حق تهجیر شاید بگیم که نمیتونه مورد معامله واقع بشه، مثلا سمن باشه. بله، یک کسی میگه آقا این بستنی رو بهت میفروشم به شرطی که شما اینجا پاشی من جات بشینم بفروشم، این بستنی رو میفروشم در مقابل اینکه شما اینجا بساطتو جمع کنی. شیخ میگه نمیشه، چون عوض مبی باید مال باشه و حق تهجیر مال نیست، ولو مقابله با مال میشه. واقعا برای من تعجبه که اگر یه چیزی ارزش داره به طوری که مقابله با مال میشه چطور مال نیست. لذا میخوام اینم عرض بکنم، ما حقوقی میگیم که نتونیم مالیت رو تمام کنیم، یا مثلا روی مبناها، وگرنه اصلا ببینید بسیاری از حقوق اینه. این پاورقی رو بخونید، پاورقی شماره 1، که یه مقدار آماده بشید فردا همین رو بحث میذاریم، ببینید شما نظرتون چیه، که اصلا خیلی از حقوق ها هستن که مالن.
اولی که در مورد خون هستش،
بابا جان چطور شد این حرف اینجا میفهمه در دیه اسبع دیه انگشتان میفهمه، اونجا هم عقل میاد من را تیری میکنه، نظر میده به اون که چهارت انگشت هایی قد بشه اینقدره، چطور اونجا میگیم عقل نباید دخالت بکنه، اینه به که فهمیده عقل اونجا، چطور اونجا میزنیم تو سر عقل، اینجا میگیم نه ببریمش بالا.
ما این بحث رو مفصل در چند صفحه تو فقه عقل داریم با همین مثال. من این بحث رو بردم نگاه کنیم، قطعا هرچی حالا بگم رو به اونجا میگم،
نمیخوام همین رو بگم.
چه داستانی شما اشکال کرده آقا، شما به قطع انگشت درسته،
قطعا اینجا عقل بین مال و حق هیچ به اصطلاح مساواتی نمیگیره،
بحث رو میگیرید. مگه شما این اشکال، مگه این اشکال قطع چهار انگشت نکرده؟
میگم من و امثالم،
بله میگم من این بحث رو مفصل
اینجور من بازم. اگر آنجا فرمان رو جا بیاویدیم.